السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. جهت شادی ارواح طیبه شهدا، روح حضرت امام، همه گذشتگان، ذوی الحقوق، پدر مادرمون، معلمان و اساتیدمون، الفاتحه مع الصلوات. خب شب پنجم ماه محرم الحرام و شب آخری که بنده در خدمت شما هستم و انشالله از فردا دوست عزیزم آقای امین نژاد فیض منبر با ایشون هست، من تقریبا یه عهدی دارم که در شب آخر یک تشکر ویژه از خدام هیئت و برگزار کنندگان این هیئت که زحمت زیادیه، به خصوص وقتی که از مسجد که حالا مشکلاتی برای مسجد ایجاد شد و بعد اومد اینجا، خب واقعا درست کردن این فضا با اینکه خب سقف بلند، صوت و رسوندن و همه اینها مشکله، واقعا کار مشکلی، هیئت داری هم اینجوریش مشکله چه باشه تو سالن ورزش. یه 200 نفری مثلا، 100 نفری، 200 نفری دارن کار میکنن به خاطر اینکه ما استفاده بکنیم. خیلی وقتا دیده نمیشن، خیلی وقتا خودشون از مطالب و اینها استفاده نمیکنن. انشالله خدا فوق رغبتشون بهشون عنایت بکنه، از خواهران و برادران عزیز به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد. جابر جعفی میگوید که تقبضت بین یدی ابی جعفر علیه السلام، خدمت حضرت بودم، یهوی حالم گرفته شد، خدمت امام باقر علیه السلام بودم، یهوی حالم گرفته شد، بعد سوال کردم، فقلت جعلت فداک، ربما حزنت من غیر مصیبت تصیبونی، گاهی اوقات من بدون دلیل، بدون هیچ مثلا مصیبتی من رسیده باشه، گاهی اوقات من محزون میشم، بر ما هم اتفاق افتاده دیگه، همینجوری بیدلیل و حسب ظاهر بیدلیل من محزون میشم، حتی یعرف و ذالک اهلی، یه جوری که حتی خانواده میفهمن که من یهویی به هم ریختم به جهت رویی، حتی یعرف ذلک اهلی فی وجهی و صدیقی، اهل خونه و رفیقا اینا میفهمن. فقال نعم یا جابر، بله همینجوری هست. ان الله عز وجل خلق المؤمنین من طینة الجنان، خدا مؤمنین رو از گل بهشت خلق کرده، از یه گل خلق کرده مؤمنین رو، و اجرا فیهم من ریح روحهی، اون در حقیقت ریح و روح بهشت رو در اینها دمیده، مؤمنین خلاصه از گل بهشتی هن، یه روح اینجوری هم پیدا کردن که حالا در روایات دیگری هست که این روحشون روح امامه، همونجوری که دست و پا یه روحی درش دویده، اون مؤمنین اون روح امام درشون دویده. حالا این بحثش مفصله فعلا، چون محل بحث نیست فعلا بهش نمیپردازیم. فذالک المؤمن اخ المؤمن لابیه و امهی، مؤمن برادر تنی مؤمنه، اینی که ما برادر میگیم تنی داریم و ناتنی داریم و برادر دینی داریم و اینها بحث‌های فقهیه. بله تو بحث‌های فقهی هستن، برادر انسانن، خونی، بهشون ارث میرسه و از این چیزا. اما اینی که داری انما المؤمنون اخوه، اینا برادر هم دیگن، اینا برادر تنی هم دیگن، نه برادر هم دیگن همجوری، حالا گویی برادر هم دیگن، انگار حالا اینم شما حساب کن برادر، نه اینجوری نیست. می فرمند فذلک المؤمن اخو المؤمن لابیه و امه، این برادر پدر مادریه، برادر تنیه. فاذا اصاب روحا من تلك الارواح في بلد من البلدان حزن، وقتی که توی جایی خلاصه یه حزنی به این برادر مؤمن میرسد، حزنت هذهی، تو هم ناراحت میشی، لانها منها، خاطر اینکه از همون گلی، نه همون چوزوی به درد آورد روزگاره. اینی که چرا اون موقع شما ناراحت میشی، چون امام ناراحت میشه، در روایات دیگه هست، وقتی که مؤمنی که گل خیلی مشابهی هم با شما داره ناراحت میشه، میبینید که شما هم ناراحت میشی بی دلیل. ببینید این خودش یک مبنای دینی میتونه باشه که آیا ما غم و غصه همدیگه رو هم میخوریم یا نه. یعنی اگر واقعا ایمان و مؤمنی و از این چیزا، از این حرفا، کسی که دلش برای دیگرانی نمیتپه، دیگرانی رو میبینه که در مشکل، رفیقش رو میبینه که در مشکل داره غلط میخوره، اینم میگه که خب حالا به هر جهت اینجوریه دیگه، دنیاست، بالاخره باید بسوز و بساز، بسوز و بساز. ببینه در اطرافیانش، در خانوادهش، در اطرافیانش کسایی دارن میسوزن واقعا، با اجاره خونه، با نمیدونم خرجی هایی که الان به وجود اومده، کلن فکر خودشو همین دوربر خود، همین خودم و خونه خودم و همین دغدغه دیگران رو هم ندارم، اگرم پول در میارم برای خودم، شرکتم پول در میارم برای خودم، تش خیلی هنر بکنم بگم یه مسئولیت اجتماعی هم مثلا باشه، اینم تازه میدم یه جایی قبضشو میگیرم که تو مالیات حسابش کنم، میدم قبضشو بگیرم از یه جایی خیریه‌ای که تو مالیات حسابش کنم. و اگر نه ما کجا و این حالات ائمه اطهار که بیطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا انما نطعمکم لوجه الله، اصلا افق اون نیست، دغدغه اون نیست. من گاهی اوقات فکر میکنم به این آیه اصلا منقلب میشن. اینا پنج نفر روزه گرفته بودن، فقیر میومده، اینا هر پنج تا قرص نانشون رو میدادن. کریم کارش اینا، کریم اینجوری شما یه فقیر یه قرص نان میخواد، یه قرص نان رو بده، نه اینا همه شون میدادن، حتی اینکه کریمه، کریم اینجوریه. کسی که آقا شما پول در بیار بذار بقیه استفادهشو بکنه، مگه طوریه؟ مگه مال توه؟ شما شرکتت پول در بیار روز بقیه استفاده کنه، استفاده شو ببرن. این نیست که به خدا فکر کنی این پولو به تو دادن، این پول استخلاف توه، در این پول شمایی که خیلی هاتون شرکت های خوبی دارید، وضعتون خوبه، اینا این دغدغه باید داشته باشه انسان، دغدغه برادر ایمانی، دغدغه مؤمنین. وقتی که اجاره خونش داره اساسش رو میریزه، اگه تو نزدیکی از نزدیکانی رو واقعا دغدغه باید داشته باشی. در یه قومی از بنی اسرائیل علائم عذاب آمد، پیغمبر اون قوم به قوم گفتش که علامت عذابه دیگه، اینه که داره میاد علائم عذابه دیگه، کاری خلاصه بر نمیاد دیگه، برید خونه هاتون. رفتن تو خونه هاشون، اون چند روزی که در خونه هاشون بودن بالاخره نمیمدن بیرون، در خونه هاشون بودن و منتظر عذاب بودن، به هم غذا میرسوندن، میپختن اونایی که غذا داشتن دیگه، گفتن این دو سه روز آخریه، حداقل غذا میپختن، از پنجرهای خونه هم دیگه به هم دیگه غذا میرسوندن. اینا وحی شد به اون پیغمبر که پیغمبر به قومت بگو عذاب برداشته شد به خاطر این رحمی که به هم کردید. اگه شما اینجوری به هم رحم میکنید، ارحم ترحم، خدا ارحم الراحمین، اگه شما اینجوری رحم میکنید منم اینجوری رحم میکنم، عذاب برداشته شد. به خصوص الان که به هر جهت میدانیم به هر دلیلی، به دلیل تحریم، به دلیل بیکفایتی، به دلیل تصمیمات نادرست، به دلیل به هر دلیل، خب نگیم یه حاج آقا میخواد ماله بکشه، نه به هر دلیل، منم خودم کار اقتصادی میکنم، دوستانی که میدونن میدونن من توی صنعتی که گندهای صنعتی هم و کار اقتصادی میکنم، میدونم اون خاری که میره تو پای تو میره تو چش من، چون من تولید کنندم، میدونم اون خاری که تو پای تو میره تو چش من میره و تولید کنندم، دستم تو کاره، الکی نمیگم، حواسم هست چی دارم، به هر دلیلی. بالاخره این و این مردم ما، این شیعه مولا علیه دیگه، این مسلمان های برادرم، اینا رو باید هواشونو داشت و این دغدغه رو همراه خودتون حمل بکنید، به خصوص در این شرایط خیلی ناگوار. این شرایط ناگوار همدیگه رو یادتون نره، دلتون برای همدیگه بتبه، یه صلوات بفرستید. خب وقتمونم کمه، منم خیلی از بحثام مونده، اون دیگه حالا دیگه مونده دیگه، انشالله یه موقع دیگه خدمت رو عرض میکنم. من فقط یک سوالی رو جواب بدم، جواب نمیخوام جواب خیلی مفصل بدم، فقط یه خوصه هم دو سورم رو درست بکنم برای بعضی که خیلی خوصه خیلی انقلابی هن. عرض به خدمتون که بعضی روی صحبتی که من دیشب کردم فکر کردم من مسئله حجاب برای من یه مسئله خیلی سطحی و پیش پا افتاده است. خیر، اینجوری نیست، به خصوص مسئله عفاف که ریشه و بنمایه بحث حجابه، انقدر این مطلب مهمه که خدا پای پیغمبر رو هم وسط کشیده. خیلی چیزا رو خدا به پیغمبر نمیگه اینجوری بکن یا بگو، ولی این مطلب جز مطالبی که پیغمبر رو هم خرجش کرده. یا ایها النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیهن من جلابیبهن، ای پیغمبر به همسران دخترانت و به نساء المؤمنین بگو یه خورده سفتر برخورد کنن، یدنین علیهن من جلابیبهن. آقا عفاف چیز عجیبیه، به خصوص عفاف، این جلف بازی چیز بی خودیه. در روایت امیر المومنین در نهج البلاغه دارد که مل مجاهد و شهید به اعظم اجرن ممن قدر فعفه، مجاهد شهید از کسی که قدرت بر هرزگی داره و نمی کنه از اون بالاتر نیست. مجاهد شهید از یه همچین آدم هرزگی میتونه بکنه، نمیکنه. مجاهد شهید از این آدم
بعد میگن لکاد العفیفا ان یکون ملکم من الملائکه. خیلی عجیبه، عفیف میره که یک ملکی از ملائکه بشود. عفیفی هم چی چیزیه؟ اینقدر این عفاف چیز خوبیه. عفاف حالا هم بطنه هم فرجه، کلن آدم آدم با عفتی باشه. این هفتری جهنمی که گفتن لها سبعه و ابواب، که چشم و گوش و دهن و دست و پا و شکم و شهوته، اینا هفتر جهنمه. این هفتر جهنم و حواسش باشه با عفاف برخورد کنه. حرف میزنه حرفای خلاصه ضد اخلاقی نزنه، چشمش ضد اخلاقی، گوشش عفاف داره، شکمش، دامنش، نه با عفافیه. این خیلی مهمه. کاد العفیفا یکون ملکم من الملائکه، نزدیک یه ملک بشه عفیف. اما میگفت خلاصه تجزیت خوب بود، مردشور ترکیب تو ببرن. این یه بحثه. اینی که این مطلب رو به صورت اجتماعی و کشوری چجوری میخوایم ببریم جلو، یه مطلب دیگریست. این دیگه خیلی خزه که اون ستاد به من مدیر کتابخونه نامه میزنه که اینو شما لیستو پر کن که کی به کی تذکر داده، اون کی تو کدوم اتاقه. شما ربطی داره آخه؟ میگفت خلاصه مردشور ترکیب تو دارم با این به حقیقت تدبیر که کردی، به حساب این که. و اینجاست که اون حرف که آقا لبه اصلی امر نهی از منکر که حکامه، که من دیگه توضیحشو نمیدم. این به معنای ضعیف کردن این بحث نیست. متاسفانه تو همین دانشگاه ها و همین دانشگاه سال به سال دریغ از پارسال، آدم میاد تو دانشگاه که میچرخه، بالاخره ما بچه همین دانشگاه بزرگ شده، همین دانشگاه هنوز هم ارتباط داریم، هفتگی هم میایم دانشگاه. خلاصه سال به سال دریغ از پارسال، یه چجوری میگردن، چجوری با هم دیگه کرکر خنده دارن فلان. اینا عفاف نیست، اینا عفاف نیست. و این مطلب باید درست شه، ولی درست شدنش با ون نیست. اونم اگر میخواین بریم بگیرید، برید، گفتم جلسه اول، برید اون کسایی که شناسایی شدن که اونا اصلا باندای این کارن، برید اونا رو تو خونه بگیرید با اسناد مدارک. اون یه بحث دیگه است. خلاصه مردشور ترکیب تو برم، بحث اینجاست. وگرنه نه کسی با حجاب مخالفه، نه با اینکه این مطلب یه مطلب حاکمیتی و پای پیغمبرم وسطه توش وجود داره این مطلب. خب یه صلوات دیگه هم بفرست. من یه عبارتی رو هی شبهای گذشته میگفتم، گفتم میگم مردم، بعدم میگم منظور از مردم یعنی چی. خب منظور از مردم چیه؟ خیلی آیه و روایت بود که بیارم بگم، منتها دیگه عرض کردم وقتم تمام شده دیگه. خیلی مطلب آماده بود که خدمتون عرض بکنم، ولی خب دیگه قسمت ما نیست. عرض به محضر مبارکتون که ببینید اون چیزی که ما میگیم مردم، ببینید همه وظیفه دارن بدوند، این یه وظیفه ایه، کار کنن، بدوند، زحمت بکشن. و این دویدن خیلی مهمه. اصلا عجیبه قرآن این دویدن رو توش خیلی آورده به نام سعی. سعی یعنی میدونی که سعی یعنی دویدن. آقا بدو، چه این طرفیش اشاره میکنه میدوه، چه اون طرفیش هم میگه میدوان. میگه من اراد الاخرت و سعا لها سعیها و هو مؤمنون فاولاکه سعیهم مشکورا. کسایی که سعی میکنن سعا لها سعیها، یعنی پوست خودشو میکنه. این وظیفه است. آدم باید پوست خودشو بکنه حتی در روز قیامت که دارد. چرا باید پوست خودشو بکنه؟ چون وقت کمه. این ریشا یه موقع سفید میشه. من یه موقعی رفته بودم جلو آینه همون، مثلا 30 سالم بود، دیدم یه تار مو سفید، حالا همهش داره سفید میشه. بعدش دیگه رفته رفته قرص و رفته این همین. آقا این برای من اتفاق افتاد، برای تو هم اتفاق میفته، برای پدران ما هم اتفاق افتاد، تموم میشه. لذا اینجا باید سعی کرد، دوید با اخلاص، اراد الاخرت و سعی لها سعیها، که خدا برکت بذاره تو اخلاص. حالا شاید خودشون نمیدونم راضین یا نه که این عرض رو میکنم، ولی ببینید یک حرکت با اخلاص میشه همین سلام فرمانده، که بدون اینکه لوگو بزنن، بدون اینکه تیتر بزنن، بدون اینکه مصاحبه بکنن. این کار همین آقای قومی سازمان تبلیغات خودمون بود، این کار سازمان تبلیغات از اول صفر تا صد، یعنی از تولید این اثر تا پخش این اثر تا بین المللی کردن این اثر تا در حقیقت ورزشگاه آزادی تا همه اینا، صفر تا صد کار سازمان تبلیغات بود. نمیدونم خوش راضیم من الان گفتم یا نه، ازشون هم اجازه نگرفتم، ولی نه یه لوگو هم زدن، نه معرفی کردن، نه مصاحبه کردن، نه گفتن ما ایم، نه فلان، همه اینا میشه یه کار با برکت با اخلاص. خب جهانی شد، دیده شد، خدا روی اخلاص برکت میذاره. حالا من اگه بودم چیکار میکردم؟ الان لازم است که بفهمن که با هزار توجیه دینی بالاخره لوگومو میزدم پای کار. این ببینید اخلاص مهمه، کاری که آدم میکنه. من نمیگم کسی که لوگو میزند من کار بی اخلاص میکنه، نه، تا مراتب اخلاص مهمه. و من اراد الاخرت و سعالها سعیها، کاری که برای خدا باشه و اولاکه سکان سعیهم مشکورا، خدا تشکر میکنه. سازمان تبلیغ از این تشکر بهتر میخواست؟ از جان خدا از این تشکر بهتر لازم داشت؟ میگم اخلاص، خدا اخلاص بده. جیر انما نطعمکم لوجه الله لا نرید منکم جزاء ولا شکر، ما جزاء و شکر هم از شما نمیخوایم، برای خدا انجام بدیم کار، برای رضای خدا آدم انجام بده. خدا میبینه، بعد خدا تشکر میکنه این کار رو. ما باید بده حتی تو روز قیامت که دارد که یسعا نورهم بین ایدیهم و بایمانهم، نور اینها میدود. میدونی چرا نور میدود؟ بخاطر اینکه این میدوه، این اونجاش هم بازتابش اینه که میدوه به این سمت و اون سمت میدود، چون میدود نورش هم باش میده، خود مبدع نوره خودش. اون ورم دشمنان همینه، شما نگاه بکنید قرآن همینو میگه، واقعیت کف میدان هم همینه، سعیه. اگر میگه سعا فی خرابه ها، میخوان سعی میدون تو خراب کردن دین و مراکز دینی. یسعون فی الارض فسادا، تو فساد میدون، یعنی زحمت میکشن اینا تو فساد. انسان باید زحمت بکشه، اما واقعیت صحنه ها و ظرفیت آدم ها، همه حاج قاسم نیستن، خلاصه همه اونجوری نیستن. اینو ائمه با اون تشخیص ربانی خودشون، تشخیص مربی بودن، تشخیص میدادن. خیلی از اینایی که خلاصه شاعر اهل بیت بودن و چه بودن و اینا، شما نها کنی حسان ابن ثابت برای پیغمبر هم چه حالتی داشت، میدونی که بسیار فرد ترسوی بود، اصلا تو جنگ و عقب وای مثلا حسان، ولی شاعر بود، رسانه دستش بود، مثل همین هنری های ترسوی ما هستن، کلن یه هنرمند ها یه حالت خوبی دارن. خب خلاصه احتمالا موهای بلند و مثلا اینجوری و پیپو مثلا اینجوری تو این حال احوال بوده، تو جنگ ما عقب وای میسده. ولی حضرت چون که به موقع کار درست میکرده، دقت کنید حضرت به حسان میگن حسان، ما تزال لا تزال معیدن به روح القدس. تو مادامی که نطقت و کلامت به نفع ماست، معید به روح القدسی. خیلی حرف معید به روح القدس، خیلی حرف. همین آدم ترسوه. گفتم سعد ابن سوهان توییت زن امیرالمومنین بوده. سعد به شدت توییت های خوبی میزده علیه معاویه، که امام رضا گفتم میگن این سعد مثلا اینا شکار آدم. از همه توقع نباید داشت که همه قاسم سلیمانی باشن، که واقعیت نداریم. همین فرزدق، عذر میخوام از شخصیت فرزدق، این فرزدق که شاعر در حقیقت اون شعر قصیده معروف فرزدق در وصف علی ابن الحسین امام سجاد علیه السلام، این آدم عوضی بوده، رسمن از این هنرمندای رسانه عوضی. خب یه همچون آدمی بوده. امام حسین شکارش کرده. امام حسین 30-35 سال بعد داشته میدیده، میرفته به این، میدونی آدم ویسه از رسانه ها همین الان هم هست، اینجوری هم پول میگیرن، خبرسازی میکنن، پول میگیرن، آبروی یه نفر رو میبرن، پول میگیرن، راجع مادرش حرف میزنن، پول میگیرن، همه چی میگن. بلن از تیپای رسانهی داریم همینن. فرزدق اینجوری بوده. بعد امام حسین میرفته بهش پول میداده، بودن آقا آخه این آدم حسابی نیست که، ولی حالا اینا صراف دلن دیگه، میدونن چه خبره. خیلی ها شکایت میکنن به امام حسین که آقا چرا به فرزدق شما پول میدی؟ تو جنگ هم نیومد، آدم ترسوی هم بود، اصلا کربلا نیومد. بعد اونجا پیش هشام بن عبدالملک اون شعر رو گفت راجب امام سجاد، وقتی تشریف آوردن به سمت حجر، کوچه وا کردن همینجوری، اون قصیده معروف فرزدق، هذا الذي يعرف البطحاء والحرم والبيت يعرفه والحل والحرم. گامهاشو خلاصه میشناسه، نمیشناسی غلط کردی، نمیشناسی این کیه، شروع کرد در بس، این شد شاعر اهل بیت. یه روزی به حسین جان هر چی نگاه میکنم به درد نخوردیم تا حالا، من شما رو جسارت ده بکنم، ولی ما رو سر همین سفره نیاره، شاید یه موقعی به درد خورده، شاید یه موقعی به درد خورده. واقعیت این است که آدم ها دانه بندی دارن، و اینجاست که نقش خواص نقش اون آدم تاپا، اون آدم تاپا ممکنه رسانه یه، ممکنه مسئول کشورن، ممکنه. خب اینهان که تعیین معادلات میکنن و توده مردم رو به سمت خودشون میکشن، و هر کدوم از ماها گاهی اوقات واقعا تو یک جریانی خواص محسوب میشیم، چه در بد عمل کردن، گاهی اوقات تاریخ رو عوض میکنن، چه در خوب عمل کردن. من بذارید یه سری جملاتی از حضرت آقا بخونم راجع به همین بحث در مورد بحث خواص. یه صلواتی منامت بفرمایید. میفهمن از هر طرف حرکت میکنیم به خواص میرسیم. تصمیم گیری خواص در وقت لازم، تشخیص خواص در وقت لازم، گذشت خواص از دنیا در لحظه های لازم، اقدام خواص برای خدا در لحظه های لازم. اینهاست که تاریخ و ارزش ها را نجات میدهد، خواصن و حفظ میکنند. در لحظه های لازم باید حرکت لازم را انجام داد. اگر تأمل کردید وقت گذشت، اگر به موقع خواص، رسانه چیا، مسئولین کشور، منبری هایی که ساب تریبونن، صاحب شرکت های خاص، هولدینگ های چی، اونایی که به هر جهت کار دستشونه، اینا هم یکی دو نفر نیستن، یک شبکه این. اینا به موقع عمل نکردن، اگر خواص امری را که تشخیص دادند به موقع و بدون فوت وقت عمل کنند، تاریخ نجات پیدا میکنند و دیگر حسین ابن علی ها به کربلاها کشانده نمیشوند. اگر خواص بد فهمیدند، دیر فهمیدند، فهمیدند اما با هم اختلاف کردند، کربلاها در تاریخ تکرار خواهد شد. خواص، خواص، طبقه خواص. من منظورم از خواص این دو قطبی سازی هایی که اصلا خود این غربی ها برای ما درست میکنن، خیلی حتی خودمونم گاهی اوقات میریم توش بازی میکنیم. دو قطبی های اینا اصلاح طلبن، اونا اصولگران، اونا وصولگران، اونا دموکراتن، اونا اینن، اونا اونن، اونا اعتدالین، اینا بعد هممون وایسیم تو این دو قطبی. الان ما یه خورده بو کشیدیم میفهمیم که اصلا اینا کار دشمنه اینجوریش. بله، هر کی رو منطق عمل کرد، رو مبانی عمل کرد، اون درست کارش. و یا نه به اصول گرایی و اصلاح طلبی و نمیدونم از این حرفا نیست، به اعتدالی این یا نه، رو منطق اونجور درست هم فرق نداره، اصول گراست یا اصلاح طلبه یا اینه اون. از این دو قطبی ها بذارید من همینجا یه یادی بکنم. امروز شهادت یک کسی بود که تو کشور هیچ کی هم ازش یاد نمی کنه، بامزه است، بسیارم فرد مهمش. کی؟ بله، شیخ فضل الله نوری. خب احتمالا همه از اون اتوبان هم رد شدیم و اومدیم اینجا، ولی کاری به شیخ فضل الله نوری نداریم. تجلیل هایی که و واقعا از نون شب واجبتر مطالعه دوره مشروطه است، دوره مشروطه. حالا آقا تقییتا خیلی از اسما رو نمیگن، حرفایی دارن و بدانید که آقا تاریخ رو تو پاچه امام میکنن خیلی وقتا. امام این دو ماه آخر توی تو صحیفه نور هست، امام در این دو ماه آخر که حاج احمد آقا، مرحوم حاج احمد آقا میگفتش که لبخند به لب امام نمیومد دیگه، سر جریانات آقای منتظری و سر جنگ و اینا. خب دیگه امام نخندید، ما ندیدیم امام بخنده. بعد امام اینجا تو صحیفه نور به حضرت آقا رو میکشن، ما رئیس جمهور میکشن، میگن آقا این چه تاریخی تو این کتاب درسی ها نوشتید؟ شما از کسروی بدتر تاریخ نوشتید. ببین حساسیت امام رو، مشروطه از کسروی بدتر نوشتید. کتاب درسی ها رو برید درست رو گزارشی هم بدید به من که دیگه اصلا امام رحلت کردند و از یه جوری. و جالبه الان کماکان، الان کماکان این دو قطبیه درست کردن، آقا آخوند خراسانی و مرحوم وحید بهبهانی و سید محمد طباطبایی اونور، این طرف عالم برجسته تهران، مجتهد مسلم درجه یک تهران، شیخ فضل الله نوری که استاد عاشق عبدالکریم حائریه، اینو محمد علی شاه و صاحب عروه و اینا این طرف شدن استبداد طلب. حالا داستان چی بوده؟ خود اینها رو سر خط کردنشون برای مشروطه شیخ فضل الله این کارو کرده بود. اینا رو آقا تذکر میدن خودشون. میان اینا رو شیخ فضل الله سر خط کرده که آقا بلند شید در مقابل ما، احتیاج به یه حکومت مردمی اینجوری مشروطه. ولی وقتی کار میفته دست بهایی ها، میفته دست سوسیالیستا و میفته دست ما، اینا اسنادش پیش من الان. خدا رحمت کنه آقای فاطمی میارم خود دست منه الان، این اسناد دست منه، من چون مرکز مدیر مرکز اسنادم، اسنادش دست منه. یه موقع شد براتون اینا ببینید، جالبه که تو روزنامه‌های سوره صافیر و روح القدس و اینها کسایی که اسمشون رو نمیبرم چون خیابون تو تهران به نامشونه، علیه قرآن، امام حسین، علیه اینا مقاله دادن. خب اینا اقدام کردن علیه اینا که گفتن آقا این چه مشروطه ایه، این دیگه چه صیغه ای درست کردید؟ نتیجه اون مشروطه شد رضا خان و نتیجه این دو قطبی سازی هایی که کی شیخ فضل الله نور رو فرمان قتلش داد و محاکمه کرد، شاگرد مبرز آخوند خراسانی در نجف، یه شیخ زنجانی آخوند خراسانی اونجا و هی تلگراف که آقا چه نشسته اید که شیخ فضل الله داره چه میکنه و علم میکنه و بل میکنه و الواد دور خوش جمع کرده فلان. آقا شیخ فضل الله نوری مجتهدی که خودش مشروطه رو باب کرد، اومدم تو توپخونه دارش زدن. من یه موقع به رئیس مجلس گفتم آقا تو رو خدا یه بودجه بده این مجلس رو رعایت کنیم، چه مجلس الان چه مجلس قبل، و یعنی تاریخ رو اگه یه چیزی دیگه روایت کنن دیگه بیچاره ای ما بیچاره میشیم همه. وان همینا رو روایت کرد و اینا آخرش شما میخوای مشروطه بخونی به خاطر اینکه به جای اینکه بیای سندش هم من بگیری میری کتاب احمد کسروی رو باز میکنی میخونی، آبراهامیان رو باز میکنی میخونی، ادوارد براون رو باز میکنی میخونی، از نون شب واجب تاج میبینی چه اتفاقی افتاد. دو قطبیای میسن تو این دو قطبی بیداد میکنن پدر مثلا تاریخ رو یه کاری میکنه که امام تو این دو ماه آخر اون حساسیت گفته شما چه وضع تاریخه این کسروی اینجوری ننوشت. من این دو قطبی هایی که اصلا من شواهد براتون تو اسناد نشون میدم که خلاصه کلا این فضای دو قطبی رو غرب درست کرد. ما اینی که میگم سوپر انقلابی به تعبیر آقا ما نمیخوایم، ما انقلابی وابستیرت میخواییم که مطلب رو بفهمه، انگ نزنه، برچسب نزنه، درست بفهمه، منطق رو بفهمه. و یعنی همین الان تو چیزای مدرس هست، من شد حاضرم دفاع بکنم از این حرف، در مرحوم مدرس تو بیانیهاش هست ما سه امر واجب داریم الان: دفاع از اسلام، دفاع از ایران، دفاع از احمد شاه قاجار. یعنی چی مثلا مدرس دفاع؟ بله درسته، باید مطلب رو فهمید که اینا چی فکر میکردن و چه جور برنامه ریزی کرده بودن که آخرش اون مشروطه نشه مشروطه رضاخان، از توش رضاخان در نیاد همونجور که در آمد. نه ما خواص که میگیم یه سری انسان با بصیرت منطق بفهمه این هاست که از اون طرف رسانه دستشه، از اون طرف کار دستشه، فکر دستشه، منبر دستشه، مسئول کشوره. هنوز من با برخی از این نماینده‌های مجلس صحبت میکنم میبینم هنوز اصلا اسم شیخ فضل‌الله تو همین اتوبان شیخ فضل‌الله تو گوششون خورده. این که این چی بود؟ شما به هر جد نماینده مجلس باید بدونید اون مشروطه مشروعی که اون میگفت چی میگفت دقیقا. و ما هم نمیخوایم بگیم حالا صد شیخ فضل الله، ولی امروز روز شهادت شیخ فضل الله نوریه که همین یه سری خواص بی بصیرتی اومدن پاش وایسادن، فتوای آخرش فتوای قتل این در اومد روی دوگانه سازی همین خواص بی بصیرت. منم غرب کمک میکنه تو این چیزا، روشنفکر غربی میاد برای شما مطلب مینویسه، جهت میده، شما هم همونو تکرار میکنی، بلغور میکنی، میشه فرمودن آقای رشدی مریضن، خدا انشالله شفاشون بده. گفتم من میتونم یه 5 دقیقه بیشتر صحبت کنم و حرف آخرم اینی که خلاصه خواص بیاید وسط، دفاع کنید از مبانی، دفاع کنید. آقا یه جوری نشه، یه جدید حضرت آقا میگن آقا یه جوری نشه الان پهلوی داره پاکسازی میشه، یه جوری نشه چهره آمریکا پاکسازی بشه، اینجوری نشه. بفهمید، وقت بذارید، مطالعه کنید، کلاس شرکت بکنید، مبنا دستتون باشه، مبناهای دینی دستتون باشه، مبانی انقلاب دستتون باشه، حرفتون به دهن حضرت آقا باشه، گوشتون به دهن ایشون باشه. بابا یه عارف بالله مثل آقای حسن زاده وقتی که میگه گوشتون رو بدید، چشمشون بدید به دهن کسی که چشمش به دهن
صاحب العصر و زمانه.
او یه خورده بترس، یه خورده همین راه رو بگی برو، همین راه رو برو. یه موقع آقای شب زنده دار، من میدونم اهل خواب تعریف کردن اینا نیستم، یه موقع آقای شب زنده دار میگفتن که آقا هم اهل این چیزا، آقا معمولا با مبنا صحبت میکنن با ملت. نه حتما شنیدید این داستانو. آقای شب زنده دار اینا میگن که من دیشب یه خوابیدم، یه مباحثه فقهی خودشون دارن. آقای شب زنده دار همین فقها شورا نگهبان، یه من دیشب یه خوابی دیدم، من رسول الله رو در خواب دیدم، یه ساختمون نیمه کاره. به من گفتن که این ساختمون رو برو زیر بارش تکمیلش بکن. من به ایشون گفتم که آقا اصلا توان من نیست تکمیل این ساختمون. رسول خدا در خواب به من میدونه که خواب رسول خدا جز خوابهای صادق است، هر کی ببینه، این جزء مبانی عامل بود. خدای رسول خدا به من گفتن که نه توانشو داری، خودت شروع میکنی تا تشم خودت میری. حالا امیدواریم تعبیر این همه انقلاب باشه که انشالله به دست خود ایشون، و شواهد زیاده برادر من، لحظه لحظه حساسیه. باز میدونی من خدا وکیل اهل اینجور حرفایی نیستم، بچه این محل نیستم، ولی آقای جاودان با چند بار اخیراً به من گفتن که آقای قاسمیان ظهور نزدیک است، طلبات آماده کن. ما در روایات داریم که دوره آخرالزمان دوره بدایاته. بدایات یعنی چی؟ دوره اینی که فکر میکنی یه چیز میشه یه چیز دیگه میشه، مثلا باورت نمیشه. در روایات اومده که دوره شبیه حضرت موسی. حضرت موسی رفت، آتیش بیاره پیغمبر شد. آتیش ما داره بیاره. انی آن است و نارا لعلی آتیکم منها به قبس او جذبت من النار لعلکم تصطبون. آتیش بیاره. رفت آتیش بیاره پیغمبر شد. به اینا میگن بدایات. میگن دوره آخر زمان پر بدایاته. پر بیشین پاشوه. یعنی فکر میکنی یه چیز میشه یه چیز دیگه میشه. باید آماده باشیم. ما که قابلیت نداریم، ولی تو این مجالس امیدواریم. کسی هم نگه نه بابا این چیزا نیست، این خبرها نیست، کی گفته ولایت اینجوری ولایت اونجوری. آقا سرمو بشکن، نرخو نشکن. همین آقای عبدالنبی عراقی که مرحوم عبدالنبی عراقی که در قم دفن شده، خود ایشون میگه، میگه من در نجف نمال الان، در نجف من خب درس خارج میدادم، استابوالحسن اصفهانی هم درس خارج میداد، استابوالحسن استاد آقای بهجت. بعدش خب ایشون مرجعیت استابوالحسن گرفته بود، میگفتش که من گفتم که خب چه فرق میکنه، حالا مایم و استابوالحسن و ما درس خارج نمیدیم، اونم همین کاری که ما میکنیم اونم میکنه و همین حرفاست. میگفت این تو ذهن ما کلن بود. میگفت یه موقعی سر یه بحثی یه چند تا سوالی تو ذهن ما، گفتم از خود حضرت بپرسم، از خود حضرت بپرسم. یه خط می دست من بود که میشد حضرت بعد از مدتی یه با گرفتن این خط 40 روز در مسجد چه اونجا این اتفاق بیفته. پرسه ما شروع کردیم این خط رو امروز و فردا و پس فردا در روز 20 روز بعد و فلان اینا. تو اثناء کار همجوری که نشسته داشتیم این خط رو میخوندیم، یه نفری اومد. گفت با ما چی کار داری؟ گفتم آقا جون برو، من با شما کار ندارم. نمیدونست چیه. گفت نه خب با ما کار داری، بگو چی کار داری؟ گفت من با شما کار ندارم. بفرمایید. خلاصه میگفتش که رفت این آقا. من گفتم که نکنه همین آقا بود که من باش کار داشتم. میگفتش پشت سر ایشون دویدم. دویدم هر چی میدویدم نمیرسیدم. چه عجیب بود. ولی داشتم با چشم دنبال میکردم که داشت میرم توی خونه. رفت توی خونه. رفتم توی خونه در زدم. بودم با آقا کار دارم. اون خادم اومد و گفتش باید اجازه بگیرم. رفتم اجازه، رفت اجازه یه گفت تشریف بیارید. اومدم و دیدم حضرت، ان شاءالله ببینیم این صحنه رو. حضرت روی تختی نشستند و حضرت گفتن بفرمایید. من سوالاتم یادم را باشه. حضرت گفتن که هرچی که گفتن ببخشید یادم باشه. حضرت هم گفتن بفرمایید. من اومدم پامو گذاشتم بیرون یادم افتاد. تا گذاشتم اومد در زدم. خادم اومد. خودم با آقا کار دارم. با آقا نیست. خودم آقا دروغ نگو. من همین الان با آقا مگه دروغ میگم؟ جامعه اینجا نبود که میتونم. با آقا نیستم ولی نائبشون هستم. نائبشون هستم. خودم خب برم من نائب سوالی. رفتن دم تو همون تخت هست ابوالحسن اصفهانی نشست. چه عجیبیه. یهو شروع کردم سوالامو کردم. یک به یک شروع کردم سوالا رو جواب دادم. اومدم بیرون بازم با اون گفتم این یه شبیه هست ابوالحسن احتمالاً بوده. اومدم رفتم نجف و رفتم در خونه هست ابوالحسن در زدم و نشستم با دورون سوالات کردم. دیدم عین همون جوابا رو به من دادن. بعد هست ابوالحسن گفتن که قبول کردی بالاخره. چه عجیبی نیست. چشمتون رو به تعبیر آقای حسن زاده بدید به دهان کسی که چشمش به دهان حضرت حجت. آقا زیرابه یه چیزایی رو نزن. زیرابه یه چیزایی رو نزن. حیفه. انشالله یه با میبینی تو همین سنینی که ما هستیم ظهور میشه و بعد شرمنده میشه که تو دنبال نائب من نیومدی. هر چی میخوای فکر کنی بکنیم. ما نمیگم ما فکر نکنیم، بحث نکنیم، چه نکنیم، اما آی خواص این جهت فلش رو درست تنظیم بکنید که اون موقع نتیجه ای باشه فوق رغبت، فوق اینی که ما فکر میکنیم. مثلا تو این جاها گفتم، عرض کردم دیگه، فوق اتفاقاتی که ما فکر میکنیم. اینا یه عالم مستند قرآنی داره. این حرفی که الان دارم بهتون میزنم خواصی داریم که این خواص میان به تعبیری میشن امت وسط، میشن حلقه میانی. کار رهبران با اینا را میفته. کار رهبران با اینا را میفته. اینا حواریان. از حضرت عیسیش اینجوری بوده که وقتی که فلما احس عیسی منهم الکفر قال من انصاری الالله قال الحواریون نحن انصار الله آمنا بالله و اشهد انا مسلمون. وقتی که حس میکرد که دارن یه عده میپیچونن حواری رو صدا میزد، حواریون بیایید. ما به عنوان خواص باید حواری باشیم و معلوم باشه که ولی یه جامعه که و همون اون طرح رو ببریم جلو. گرچه اون طرح کاملا اوغلاییه، همه میفهمن، بحث داره، حرف داره، همه میفهمن، خیلی هاشم محظوراتی داره، از همین جنسی که من به شما گفتم. شیخ فضل الله نوری میگه یکی از واجبات امروز ما دفاع از ایران اسلام. شاه احمد، احمد شاه مرحوم مدرس، مرحوم مدرس. اینا خیلیش از همین جنس هست. خیلی هم نمی فهمیم. انشالله که خدا به احسام موندی. خیلی به احسام موندی. عوض میخوام ولی انشالله که خدا توفیق بده به برکت این مجالس. مجالس نه سخنرانش مهمه نه مدداش. گفتم صاحب مجلسش مهمه. اون مجلس ختم میریم نه کاری به این برسیم سخنران که مدده که اینه صاحب مجلس مهمه. صاحب مجلس امام زمان. صاحب مجلس امام زمان. حواس صاحب مجلس حضرت صدیقه طاهر است. صاحب مجلس امام حسنه. دو شب میخواییم بریم در خونه کریم اهل بیت. کریم اهل بیت.